سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب دنیای هیولاها نوشته نازنین معززی. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 17. توماس که متوجه نگاه‌های آلبرت به آن دختر شده بود، این بار خودش دست به کار می‌شود و دختر را فرا می‌خواند. دستش را بالا می‌برد و با دو انگشتش اشاره می‌کند تا به میز آنها رسیدگی کند. گفتی نامش چه بود؟ نام کی؟ آها، اون؟ من چه می‌دونم؟ مگه من پدرشم یا مادرش یا برادرش یا باشه. فهمیدم دیگه نمی‌دونی. دخترک بدو بدو به سمت توماس می آید. سینی را محکم با دو دست در سینه‌اش گرفته بود و خیلی مؤدب منتظر توماس ایستاده بود تا حرفش را بزند. پس از اینکه سر تا پای دخترک را نیم نگاهی می اندازد، از او نامش را می پرسد. صبر کن ببینم. تو همانی هستی که بدون اینکه کاری مرتکب شوی عذر می خواستی؟ ملرا منمن کنان و آرام می گوید، بله. من همانم که گفتم رنگ سبز بهتون میاد. خوشحالم که خوشتون اومده. سرت رو بالا بگیر ببینم. ملرا؟ تو ملرا هستی؟ میدونستم که بالاخره خودت میایی. آلبرت، تو چطور ملرا رو نشناختی؟ توی این هوای تاریک مگر میشود چیزی را درست دید؟ والا که نمیشود. گذشته از این، من هیچگاه ملرا رو با آرایش ندیده بودم. حالا که فکرش رو میکنم، ملرا از شما دوتا جذاب تره. الکساندرا و لیزا با تصویری که در صورتشان ایجاد میکنند به نوع نامفهومی به آلبرت میفهمانند که اگر حرف نزند، هیچکس نمیگوید لال است یا آره جون عمت. تا همین یک ساعت پیش داشتی میگفتی شما دو نفر زیباترین دخترانی هستی که تا به حال دیدم. لیزا ملرا رو در آغوش میگیرد و پس از کمی خوشوبش میگوید، راستی ملرا، به خاطر از دست دادن پدر و مادرت متاسفیم. ما میخواستیم که بیایم و در کنارت با هم همدردی کنیم، اما میدونی که مامانم. نه اشکالی نداره، من خیلی وقته که از هیچ کس توقعی ندارم. همینطور تو توماس، به خاطر مادرت خیلی. الکساندرا با آرنج به پهلویش میزند. منظورش این است که مادرت کجاست؟ خیلی زن دوست داشتنی است. توی جشن نمیبینمش. مادرم امشب اینجا نیست، به خاطر کارش رفته روستای قدیمی پدر بزرگم. میدونی که باید تحقیق کنه و آمار جمع کنه. فردا قراره باهاش صحبت کنم. از الان خیلی خوشحالم. خیلی وقته که درست و حسابی صداشو نشنیدم. آلبرت در حالی که سرش رو به نشانه تأسف تکان میداد، با چشمایش به لیزا اشاره میداد تا آن سوالی رو که نباید بپرسد نپرسد. پس از چشم و ابرو بالا بردنها و آرنج زدنهای بسیار، بالاخره میفهمد که توماس هنوز از مرگ مادرش باخبر نیست. صدای جسیکا می آمد که ملرا رو برای کمک در چیدن میز غذاخوری فرا می خواند. ملرا خداحافظی می کند تا برود و به کارها رسیدگی کند که ناگهان توماس آستین لباسش را می گیرد و به جسیکا می گوید، خودتان حلش کنید. ملرا هیچ کجا نمی آید. امشب کنار ما بمان. هرچه باشد ما دوستان قدیمی هستیم، مگه نه؟ ملرا نگاهی به سر و وضعش می اندازد و سرش را پایین می گیرد. همچنان در سکوت به سر می برد که لیزا و الکساندرا هم حرف توماس را تایید می کنند و از او می خواهند که با آنها شام بخورد. پس از التماس های بسیار آلبرت، بالاخره دعوتشان را می پذیرد. فقط یک مشکل وجود دارد و این لباس ها. کاکتوس را روی میز می گذارد و به لیزا می گوید که حواسش به آن باشد. همراه با ملرا به اتاق مهمان می روند. در کمد لباس را باز می کند. بیا، در این کمد تنها چیزی که یافت می شود هودی است. هودی هم که دخترانه پسرانه ندارد. هر کدام را که می خواهی بپوش. کی تابستون هودی می پوشه؟ حق با توست. چون هوا سرد بود احساس کردم به دردت بخوره. بیا، تو این کمد نگاه کن. شاید یک چیز به درد بخور پیدا کردی. من چه چیز به درد بخوری در این کمد می توانم پیدا کنم آخه؟ نظرت چیه پسر بشی؟ همیشه آرزوت همین بود. آره، با شلوارایی که 100 سانت ازم بزرگتر هستن چرا نباید دلم بخواد؟ همینطور که لباسا رو جابجا می‌کرد، به پیراهن صورتی که چند سایز از خودش بزرگتر است برمی‌خورد. این خوبه. همین رو بپوش. فقط اولین دکمه‌اش رو نبند تا بتوانیم با آستین‌هایش دور یقه‌ات رو تزیین کنیم. تا تو لباست را عوض می‌کنی، من هم به باغ می‌روم تا چند گل برای لباست بچینم و بعد از آن به اتاق آنجل می‌روم تا اگر گیره یا لوازم آرایشی نیاز داشتی برایت بیاورم. پشت من در رو قفل کن. اگر یک وقت احساس کردی یکی داره وارد اتاق میشه و ترسیدی، در کشو یک چوب هست. از آن استفاده کن. به آدم‌هایی که اینجا هستند خیلی اعتمادی نیست. ملرا نگاهی معصومانه به توماس می‌اندازد و از او تشکر می‌کند. توماس که می‌رود، بلافاصله در رو قفل می‌کند. پیراهن صورتی رنگ رو به تنش می‌کند. ربع ساعتی می‌شود که توماس دیر کرده. برای اینکه حوصله‌اش سر نرود، به تماشای وسایل گران قیمت توی اتاق می‌پردازد. روی تخت نشسته بود که متوجه صدایی از زیر تخت می‌شود. کمی روی تخت بپر می‌کند تا از سالم بودن آن آگاه شود. آگاه که شد، چراغ قوه توماس را همراه با چوبی که گفته بود برمی‌دارد. آرام آرام به تخت نزدیک می‌شود. یک هوپ پتو رو کنار می‌زند. صدای جیغش کل خانه را برمی‌دارد. چیزی نبود جز حیوان خانگی آلبرت. نفس عمیقی میکشد و حیوان را از آنجا بیرون میآورد. حیوان بیچاره خودش هم ترسیده بود و میلرزید. توماس با شنیدن صدای جیغ ملرا به سرعت به سمت اتاق مهمان میدود. محکم در میزند و حال ملرا را میپرسد. پس از چند دقیقه ملرا در را باز میکند و میگوید فقط این حیوان، همین. توماس که خیالش راحت شده بود، گلها و هر چیز دخترانه‌ای که از اتاق آنجل برداشته بود رو به ملرا می‌دهد و از او می‌خواهد تا خودش رو آماده کند. هنگام پایین آمدن از پله‌ها، درست مثل شاهزاده و پرنسس بودند. آنقدر رمانتیک و زیبا همراه با هم قدم برمی‌داشتند که گویی می‌دانی که فرزندم. ادامه‌ای در کار نیست مگر اینکه ذهن هیولایت آن را داده باشد. آلبرت اشاره می‌کند تا به نزد آنها بیایند. سکوی کادوها. توماس با چهره مبهم به ملرا نگاه می کند. مگر نگفته بودی دارن کادوها را اعلام می کنند؟ پس کو؟ هنوز که نکردند. نمی دانم. جسیکا به من گفت که اینطور بگویم. حتما اشتباهی شده. واو، نگو که تو ملرا هستی. امشب تولد منه و به جای اینکه من تو چشم باشم، دوستان بیشتر تو چشمن. واقعا که دمتون گر. سنگ تموم گذاشتی. مخصوصا شما دو نفر، آقای اندرسون و خانم تسلا. ملرا و آلبرت در حال صحبت با یکدیگر بودند و الکساندرا هم مشغول خوشوبش کردن با فرزند دوست پدرش نیکولاس بود. نگاهی به دور و برش میاندازد. خبری از لیزا نبود. کاکتوس را به او سپرده بود و او از آلبرت به خاطر قطع صحبتش عذرخواهی میکند و از لیزا میپرسد. جواب درستی نمییابد. چند دقیقه پیش همین جا بود. کل باغ رو زیر و رو می کند. از لابلای درختان کاج گرفته تا شاخ و برگ گلهای روزی که قدشون دو برابر جسه خودش است. نبود که نبود. آنجل را می بیند که در آن حوالی مشغول صحبت کردن با تلفن است. امشب یک تماس تلفنی مهم داشت که آیندهش به آن بسته بود. برای همین با دیدن توماس مسیرش رو کج می کند. جسیکا دو سینی در دست داشت. در یکی از آنها مرغ بریان بزرگی که شکمش با انواع و اقسام سبزیجات و آلو پر شده بود و در دیگری سالاد فرانسوی با سس مخصوص. با عجله به سمت جسیکا می دود. جسی، صبر کن. به، سلام آقای خوشخواب، کم پیدا؟ دنبال یکی از دوستانم هستم، لیزا. خواستم بدونم شما احیانا اون رو ندیدید؟ ظرف سس را به دست توماس می دهد و از او می خواهد تا سر میز آنها را بیاورد. در حین رفتن یک گوشش مشغول شنیدن حرفای توماس بود و دیگری صدای ندیمه ها که او را برای تزیین دیس بزرگ فرا می‌خواندند. استعداد عجیبی داشت. با اینکه مشغول غذا بردن بود، میزهایی را که امکانات کافی نداشتن را سرشماری می‌کرد. میز 25 پاناکوتا ندارد. از قیافه مهمانانی که سر میز 13 نشستند معلوم است که چایشان سرد شده. جسی، می‌فهمی چی میگم؟ گوشت با منه؟ آره عزیزم، من حواسم به تو و نگاهم جای دیگه است. ناراحت نباش، حرفتو بگو من میشنوم. میگم دوستم لیزا رو ندیدی؟ موهاش کرمی آبی است. چشمانش آنقدر زیباست که آنها رو پشت ویترین نگه میدارد. دختری خندان با ظاهری بامزه است. چطور بگویم؟ مثل بچه شیر هاست. منظورم رو میفهمی؟ بچه شیر؟ صبر کن تا شیر رو تجسم کنم اول، بعد برم سراغ بچهش. احساس میکنم اون رو دیده باشم. خب کجا؟ کاکتوسم همراهش بود؟ صبر کن. نکند همون دختری رو میگویی که دندانهای فک بالایش سیم کشی شدند و پای راستش هنگامی که میدود کمی میلنگد و قدش کوتاه است. فکر میکنم خودش باشد لیزا. در آشپزخانه بود. فکر کنم آمده بود تا به گلش آب بدهد. پس از این که به گلش آب داد در آشپزخانه شروع به خوردن کرد. احساس میکنم گرسنه بود و خیلی خیلی ممنون. خسته نباشید. دیگه به کارتون ادامه بدید. من رفتم. لبخند دلقکانه‌ای میزند و به سمت میزی که آلبرت و بقیه بچه ها هستن میدود. از دور لیزا را میبیند که کاکیوس را کنار ظرف غذا و میوه‌اش گذاشته و در حال حرف زدن با نیکولاس است. ملرا را میبیند که در گوشه‌ای تنها ایستاده. به سمتش میرود. اول آن کاکتوس را از کنار لیزا به من بده و دوم بگو ببینم چرا ناراحتی؟ بیا لیزا، من این رو برداشتم. حواست باشد توماس روی اون حساس است. جایی نگذاری و بعدن یادت بره. حوصله دواشو ندارم. خیال تخت، خودش کنارم ایستاده. همین چند دقیقه پیش به آلبرت خبر رسید که مادرش ته باغ کنار استخر قش کرده است. برای همین میخواهند اون رو به بیمارستان ببرند. آلبرت که تولدش است و نمیتواند همراهش برود و یکی به نام تامسون برای پذیرایی و احترام به مهمانها باید باشد. من میگویم تو؟ من همراه آنجل میروم. فقط بگو کجاست. تا 5 دقیقه پیش جلوی در ورودی بودند. اگر تامسون همراهش برود کلن تولد به هم میخورد. میدانی که روحیه آلبرت چندان خوب نیست. توماس سری تکان میدهد و به سمت در ورودی میرود. آلبرت رو میبیند که در گوشه نگران نشسته و در حال اشک ریختن است. نزدیکش میشود. دستش را روی شانهش میگذارد. گریه نکن. چیزی نشده. فقط یک قش است. معلم علوممون میگفت اگه صبحانه نخورید و زیاد زحمت بکشید دل ضعفه میگیرید و قش میکنید. شاید مادر تو هم دل ضعفه گرفته. این که مشکل جدی نیست. آلبرت رو در آغوش گرفته بود و به شانهش میکوبید. مدام سخن می گفت و با حرفهایش به آلبرت دلداری می داد. بیمارهای سرطانی گرفته تا کبدی و گوارشی همشون رو با حد اکثر خطراتی که داشتن برای آلبرت تعریف می کرد و اون رو امیدوار می ساخت. خانم کلارک رو به یاد می آوری؟ همونی که ساعتها پای اخبار حقوق بشر می نشست و منتظر می ماند تا حقوق بشر رو به حسابش واریز کند. لبخند ریزی بر لبان آلبرت جاری می شود و می گوید همسر آقای کامرن رو میگی؟ پرستار دوران کودکیت؟ آخ که ما چقدر این پیرمرد بیچاره رو اذیت میکردیم. یادته؟ راستی گفتند خانم کلارک بعد از جدایی از کامرن سرطان ریه گرفته است. درسته؟ همین رو میخوام بگویم. اون که پیرزن بود سرطان گرفت و خوب شد. چه برسد به مادر تو که نه پیرزن است و نه سرطان دارد. صدای تامسون میآید. اصرار داشت که خودش آنجل رو به بیمارستان ببرد. هی تلفن میزد و این طرف و آن طرف میرفت. رنگش پریده بود و مدام حال آنجل رو میپرسید. توماس نزدیک به سمت تامسون که کنار ماشینی که آنجل رو میبرد ایستاده بود. میرود دستش رو میگیرد و میگوید نگران نباش. خود آنجل وقتی که میگوید خوب است یعنی خوب است دیگر. چرخیدن دور خودت برای آنجل دارو میسازد؟ قصه خوردن تم برایش تخت بیمارستان نمیشود. اگر بخوایی من همراه او میروم. اگر مشکلی وجود داشت و دکتر گفت که واقعا حالش بد است زنگ میزنم و تو بیا. واقعا این کارو میکنی؟ ممنونم. میدونستم که دل پاک و مهربونی داری. آنجل سرش رو از روی صندلی سرنشین بالا میگیرد و با خنده‌ای که درد در آن جریان دارد میگوید تازه این بهترین موقعیت برای مادر و پسر است تا همدیگر رو بشناسند. مگر نه توماس؟ ناگهان مثل مجسمه‌ای خوشکش میزند. مادر و پسر؟ او این را گفت؟ نه، منظوری نداشت. شاید چون ضعف کرده از یون میگه. وگرنه آنجل بهتر از هر کسی میداند که نام مادر من میلوا است. میداند که او اولین مادر توماس و چهارمین مادر روحی است که روان توماس اندرسون رو تشکیل داده. به دل نگیر، از اشتباهات معمول هیولاهاست دیگر. اگر حالش سر جای خود بود چه؟ کی توانستم مادرم را فراموش کنم تا آنجل من را پسر خود بداند؟ از اثرات مخرب داروهاست. میدونی که اگر قرار بر نبود مادرم بود پس تماس تلفنی فردایم چه میشود؟ امکان ندارد. توماس توماس، رسیدی بیمارستان پیاده شدی دیگه؟ مگر همراه آنجل اندرسون نیستی؟ او همین الان گفت اندرسون؟ چطور حاضر شده با مردی که زن دارد ازدواج کند؟ مادرم، بیچاره چه ها که کشیده. از الان میدانم اگر از پدرم همین سوال رو بپرسم فوراً پاسخ میدهد. توانایی مالی بالایی هم دارم. تازه ثواب هم کردم که نان‌آور خانواده‌ای بی پناه شدم. مردم این روزا به نان شبشان گشنند. از خدایشان هم باشد. مادرتم باید تحمل کند. او خودش خوب میداند من مردم و نیازهایی دارم. تو هم خوشحال باش. فردا روز وارد جامعه که شدی یک برادر داری، یک خانواده مستحکم. اما نمیدانم چرا در دنیای هیولاها بازی کردن با احساسات یک زن ثواب دارد. توماس، پیاده شو دیگه. به چی فکر میکنی؟ آنجل حالش خوب نیست. خودت که بهتر میفهمی. جلوی تامسون نمیتونست چیزی بگه. با رخی پریده تر از تامسون از ماشین پیاده میشود. کاکتوس رو همراه با خودش به بیمارستان آورده بود. آنقدر محکم آن را نگه داشته بود که رد گلدان به صورت قرمزی تا ساعتها روی کف دستش مانده بود. همراه با آنجل و کاکتوس وارد بیمارستان می شود. صدای گریه نوزادی که اولین آمپول زندگیش را می زند همراه با صدای ناله های پیرزنی که در هنگام ماساژ پاهایش می آمد با صدای آنژیو اورژانس پاشنه کفش پرستاری که از این اتاق به آن اتاق از این بخش به آن بخش می رود صدای زجه های مادری که پسر جوانش را همین امشب در تصادف از دست داده بود در این بیمارستان لعنتی در هم آمیخته شده بود. اگر بخواهم از زیبایی های بیمارستان بگویم زبانم لال خواهد شد. درگیر نشو. میدونم که نمیتونی ذهن یک پسر بچه رو بخونی. پس همراه با آنجل روی نیمکت های آهنینه به هم پیوسته بیمارستان مینشیند و منتظر میماند تا نوبتشان برسد. ناله های دردناک آنجل نگاه هر بیماری رو به خود میکشاند. طوری که از نگاه هایشان افسوسی برای آنجل می بارید گویی می دانستن مشکلش چیست. عجیب نیست؟ در حالی که ناله می کرد و بدنش رو تکان می داد با صدایی ضعیف می پرسد چی؟ من الان پول ویزیت دادم. آن هم نه به بیمارستانی خصوصی. به این فکر می کردم زمانی که جنگ بشود همه این انسان ها بدون اینکه پولی بگیرند جانشان را برای دفاع از خاکی که هنگام مرگشان باید پول آن را بدهند به خطر می اندازند. چرا زمانی که جان این انسان ها در خطر است باید پول بدهند؟ شاید عجیب نباشد. اما از ویژگی بارز هیولا هاست که جان سالم را برای جنگی نابرابر و تنی ناسالم را برای مرگی حق بخواهند. دردی عجیب کل بدن آنجل رو فرا گرفته بود. طوری که نه می فهمید توماس چه می گوید و نه می دانست خودش چه بر زبان می آورد. مثل فرفره به دور خودش می پیچید و آه می کشید. از حالت چهره توماس می شد فهمید که در اعماق دلش دردی عجیب رسوخ کرده. دردی که قیافه و ظاهر آنجل رو مثل یک زامبی کرده بود. زمان می گذشت و مردم همچنان منتظر ایستاده بودند. هر فامیلی که تصور کنی در بلنگو خوانده می شد جز اندرسون. توماس از جایش بلند می شود و به سمت خانومی که پشت بلنگو مریض ها را صدا می زند می رود. ببخشید، آنجل حالش خوب نیست. امشب تولد پسرش بود که قش کرد و الان داره از درد به خودش می پیچه. اگر امکان داره می شه اون رو به جای مریض بعدی بفرستید داخل، 10 برابر پول ویزیتش رو می ده. فقط بگذارید دکتر اون رو معاینه کنه. پایان اپیزود 17.